آی مهدیان و اینا نیستن مثلا نمونن بالا یعنی خب دوستان عزیز خلاصه کاری که تا الان انجام شد قبل از اینکه وارد حساس مسئله بشیم خلاصه که این کاری که تا اینجا انجام شد این بود که حضرت عالی زفر در واقع یک دغدغه بسیار بسیار مهم داشتن. اون دغدغه هم تحریر دقیق محل نزاع بود که خودش چند تا زیرشاخه داشت. از یه طرف اگر ما درست مسئله را تحریر نمی کردیم می برد ما رو تو مراتب و حکم و مشکلات تکلیف محال و اجتماع آمری و استحاله های ذاتی مقام انشاء. اگه طرف بعد ما اینو حل می کردیم که نریم اینجا. از طرف دیگه باید مسئله را طوری تحریر می کردیم که بین باب تضاهم در اینجا جدا می شد، چون تضاهم ربطی به انشاء نداره اما آخرش لغویتی رو ایجاد میکنه که گریبانگیر مولا میشه. انشاء گیر نداره اما چون مکلف قدرت نداره آخرش دست مولا بسته میشه. از طرف سالس باید یه طوری مسئله را میگفتیم که مستقیما یکی از قولها در نیاد، یعنی مسئله باید یه طوری تحریر میشد که میشد تازه صورت مسئله ای که حالا معلوم کنیم قائل به جوازیم یا قائل به امتناع. آر مزفر هست یا از طرف خامس مسئله قید مندوحه. خود این که قید مندوحه قول مختار نشود، یعنی نه اینکه چون قید مندوعه رو آوردیم پس معناش اینه که ما دیگه قائل شدیم به جواب. تمام، قید مندوعه را تو مقسم دخیل کنیم نه تو احد الاقوال و احد الاقصا. آقای مظفر همه این ماجراها را با یک موفقیت و یک چیره دستی خاصی به پایان رسوند، یعنی نشون داد قید مندوعه را میخواد. و در انتهای فصل سابق که الفرق بین بابه تعارض و تضاهم ثم بینه و بین مسئلت اجتماع نشون به ما داد که اگر کسی بخواد آدرس بده تا به جواز اجتماع امر نهی برسه، آخرین چیزی که نیاز داره قید مندو هست. یعنی اول بگه تنافی در مدلولهای التزامی نباشد تا تعارض بره کنار، بعد بگه با قید مندوه باشد میشه مسئله اجتماع امر نهی. پس دوباره توی بحث نشونمون داد که آقای آخوند که مشکل را برده سر تکلیف محال، یه بحث کبروی بدیهی و اتفاقی کرده، مطلب غلطه. چون اصلا دعوای ما بعد از فراغ از تکلیف محال و اجتماع آمری و بحث تعارض ادله و تعادل و تراجمه بود که گفتم آخر فصل میبینیم دوباره آقای مدفر نشون میده که آخوند اشتباه رفته، دوباره نشونه مونده. حالا بعد از این که همه اینها به پایان رسید و ما قید مندوحه را در تحریر مسئله اجتماع امنی دخیل کردیم، حالا میخوایم ببینیم قائل به جواب چیم یا قائل به قبلا تو این مسئله هم از حیث مبدأ تصدیقیه ماجرا با هم طی این مطلب کردیم که اگه بخوایم قائل به امتناع بشیم دو رکن رو باید اثبات. رکن اول قبول اینه که احکام ساری به مصادیق هستن. رکن دوم این که ان المصداق لا یتعدد به تعدد عناوین و من هنایت هست. اگر بتونیم یکی رو انکار بکنیم قائل به جواب. و البته این دو مطلب هم طولی هست، میگه اگر ما سرایت رو انکار کردیم یه اصلا تو خارج دوتا بشن، یکی بشن. آقای مزفر برامون توضیح داد و اگر ما گفتیم حکمساریه به مصداق نشد، حالا چه در خارج تعدد عنوان موجب تعدد مصداق بشه چه موجب تعدد مصداق نشه. بالاخره اجتماع امر و نهی نداریم، نهایتا اگه تعدد مصداق هم قائل نشیم اجتماع صلات و القصد داریم، اما اجتماع الوجوب و الحرمه چون حکم سرایت نکرده. پس ما اگر بتونیم مسئله سرایت رو زیر پاشو خالی کنیم یه مشکل حله، قائل به جواز میشه. آقای مظفر میگه اتفاقا ما سرایت رو قبول نداریم. چون سرایت رو قبول نداریم تمام شد، قائل به جواز. حالا لذا دیگه نیازم نداریم او بحث تعدد عنوان و تعدد معنونی را که محل بحث بود مطرح کنیم. همینجا آقای محمدی برمیگردیم دوباره یه تعریفی با آخوند میکنیم، میگیم آقای آخوند ببین ما حتی قائل به جواز شدیم اصلا وارد موضوع بحث تو هم، پس ببین چقدر رفتی تو آفسید ماجرا. آقای مظفر دوباره داره تعریف میکنه، در واقع میگه ببین شما صورت مسئله بردی کجا خوابوندی؟ یه مسئله وقتی باطل باشه همه لوازمش باطل میشه. شما بحث رو بردی سر تعدد عنوان و تعدد معنون، این کار کردی یا نکردی؟ الان ببین من قائل به جواز شدم، اصلا متعرض به مسئله تو هم نمیشه. خود یک شب که مسئله اونجا نبوده و احد مبادیه تسبیقیه احد الاقوال ما قبلا گفتیم. بعد آقای مظفر میگه اما به خاطر اینکه عریضه خالی نمونه ما هم نشون بدیم فعلمون ماجرایی، متعرض و مسئله هم میشیم نشونم میدیم حق با آقای آخوند نیست، یعنی تعدد خارجی رو هم درست میکنیم براتون انشاءالله علی مذاق محسس نایی ایتون. خب حالا برای این که پس مخواب الان قدم اول چیو بریم؟ من میخواستم دوباره یه آدرس کلی به شما بدم کل ماجرا گم نشه، داریم هی میریم برمیگردیم این وسط گم نشه چی کار داریم میکنیم. تا حالا مدخل رو جمع کردیم اومدیم تو حق فی المسئله، الان میخوایم عدم و سرایت الحکم من العنوان الى المعنون توضیح بدیم، بعد در تتمه المقال میریم مسئله تعدد معنون هم توضیح میدیم براتون. اما همین قدم اول کار ما رو تمام میکنیم. اما حالا مسئله عدم سرایت الحکم معنون، اینجا آقای مظفر سه تا مقدمه طرح میکنه. میگه برای اینکه بدونید، برای اینکه قائل به جواز بشیم باید عدم سرایت را اثبات کنید. برای عدم سرایت ما سه تا مقدمه توضیح میدیم. دوستان عزیز این سه مقدمه در واقع یک مسئله است. سیرش هم چجوریه؟ سیرش این چنینه، یه مطلبی گفته شده بعد یه انقلتی میشه، یه قلتوی بهش جواب داده میشه. یه انقلت و قلت های مظفر تحت عنوان مسئله ثانی آورده، بعد دوباره به این جواب یه انقلت دومی زده میشه، دوباره یه قلتوی ثانی جواب میدن به یه انقلت دوم، این شده مسئله سوم. در واقع این ستا سه جزء یک مسئله. اون مسئله هم مسئله سرایت نیست، سرایت یکی از ثمراتشه. مسئله کیفیت تعلق حکم، کیفیت تعلق الحکم. این سوال هم در کتاب مثلا کفایه در دو سه جا برسیدگی میشه. اولا یه فصل مستقلی داره، کیفیت و تعلق الاحکام بالعناوین او به تبای او بالافراد، کیفیت و تعلق الاحکام هل الحکم یتعلق به طبیعه او بالفرد، خودش یه مسئله جدا. دوباره اول باب تزاهم، دیگه میدونید تزاهم چرا، اول باب تزاهم دوباره به این مسئله رسیدگی میشه. دوباره مقدمات اجتماع عمل مقدمه هشتمه، مقدمه نهمه، دوباره مسئله سرایت رسیدگی میشه. اینا سه مطلبه که یه چیز واقعا کیفیت تعلق و حکم به چی چیزی تعلق پیدا می کند، چگونه اینو باید رسیدگی کنیم. یا به عبارت اخرى زبان شناسی امر و نهی مولا هست. میخوایم ببینیم مولا وقتی میگه اقم الصلاة اجزای این جمله چی هست، چند تا مدلول داره، چند جور دلالت میشه. همه ی حدود سقور عقلی و لفظی و نقلی و اقلائیشو میخوایم رسیدگی کنیم. مفهوم شد آقا؟ حالا اینجا آقا میفرمایند که بدانی که حکم تعلق پیدا میکند به عنوان و لم یتعلق و لم یتعلق بالمؤمن اصل ذات. یعنی عدم و سرایت. خب سرایت چرا این رو میگی؟ حالا به سراغ استدلال این بردن. آقا در مقام استدلال دوستان باز عبارت آقای مدفر ای طرف میخواد فلسفه نگه، چون زیاد اصطلاح فلسفی رو کار برده، او طرف میخواد حق مطلب رو ادا کنه، اول با تمثیل میاد جلو، بعد که میبینه شلوغ شد نشد، آخرش مجبور میشه به همون جا برسه. حالا ما اندر لب ماجرا رو شسته گفته در بیاریم ببینیم چیه، تا بعد تو عبارت ببینیم عبارت چقدرش و چجوری گفته. میفرماید که ما برای این که این دلیل این مطلب را بتونیم اثبات کنیم باید یک مقدمه فلسفیه ایجاریم سر صفات نفسانیه. اگه منطق خوب کار کرده باشیم تو منطق این رسیدگی کردیم، اما بنامونو میتاییم بر عدم کار و ایجی بشه انشاءالله. تو منطق زیر قضایای وهمیه، زیر اقسام علم تو تمدید، زیر مسئله کلی در چند جای مختلف، نه اینا امور نفسانیان، ادراکات نفسانیان از باید شناخته بشن، زیل فرق بین طبیعی و کلی منطقی و کلی عقلی، زیل مسئله خود شناخت کلیات خمس، زیل مسئله حمل، همه اینا به اینجا برمیگردن دوستان. اما حالا ببینیم ما فعلا با زاویه دید خودمون وارد مطلب بشیم. میفهمم ما اول باید صفات نفسانی را بشناسیم، بعد که صفات نفسانی رو شناختیم میتونیم در مورد امر و نهی قضاوت کنیم. خب اول سؤال، مگه امر و نهی چه ربطی به صفات نفسانی داره؟ ریاضی بریم جلو، زنجیره‌ای بریم جلو. میفرمایند که امر و نهی منبعث از شوق و بغض است. به عبارت اخرى امر و نهی دیگه بلدی دینا رو با هم پی کردیمه، یک موجودات اعتباری هست که اون اراده ما بهشون میرسه. وقتی من تصور مصلحت آب خوردن کردم، تصور مصلحت کردم، شوق پیدا کردم، اراده کردم، یا بلند میشم میروم آب بخورم، فعل تکوینی، یا به جای فعل تکوینی نزلت العبد منزلت رجلی و یدی و نزلت امری منزلت ارادتی. به جای اینکه بلند شم اراده کنم راه برم، به جای اراده راه رفتن اول اعطاء حد شیء الی شیء آخر، حد یاد، حد پا، حد فعل تکوینیم را میدم به عبد، بعد میگم یه عبد مثل دستمه. بعد به جای این که بلندشم با دستم لیوانو بردارم آب بریزم، به عبد میگم جعنی به ماه. پس امر من یک بعث اعتباریه، یک جعل اعتباریه به جای اون فعل تکیینی. خب من اینو برای توضیح دادمه. لذا اختلاف امر و فعل تکیینی من تو اون مرحله آخره، نه تو تصور مصلحته، نه تو تفکر مصلحته، نه تو شوقه، نه تو عدم مانعه، نه تو ازدیاد شوقه، نه تو اراده رفع تشنگیه. تو اون اراده جزئیت چگونه رفع تشنگی کنم؟ حالا خودم برم یا عبدو بفرستم؟ خودم برم میشه فعل تکوینی، عبدو بفرستم میشه فعل انشائی اعتباری. اینا رو بلدیم دیگه، اینا رو با هم قبلا طی کردیم، چیز جدید خونه بود دوستان، درسته؟ آقا میگه حالا که اینطوری شد پس امر من یا نهی من مقدماتش و شوقش و ارادش مثل همونه. این درسته؟ میگیم بله. حالا که اینطور شد، حالا شوق، اراده، اینها بگیم صفات دائم الاضافه هست. یه حرف یا حرف همین تمام تمام حد وسط استدلال برای عدم سرایت هم یه جمله. شوق، اراده. خب توضیح بده برامون آقای مزفر، توضیح بده. اول علم کلام براتون شاهد بیار. یاد اسم صفات فعل واجب رو که رسیدگی میکردی گفتی صفات فعل صفات دائم الاضافه. به دست معارف گفتی صفات دائم الاضافه چی بود؟ گفتی مثل خالقیت. خالقیت یا نه بگید مصدرش رو بگید، خلق رو بگید. خلق یه اضافه ای به فاعل میخواد، یه اضافه ای به مفعول یا ما ینتهی الیه الفعل میخواد، یه اضافه ای به خالق میخواد، یه اضافه ای به مخلوق میخواد، یه اضافه ای به رازق میخواد، یه اضافه ای به مرزوق الیه میخواد. اینا صفات. حالا در مورد صفات نفسانی هم همینطوره. علم، مثال بزنیم آقای بیاتی، میشه من بگم عالمم بعد ازم سوال کنن به چی علم پیدا کردی؟ بگی به هیچی. اقل اقلش اینه که عالم به خودتی، خودت میشی معلوم به خودت. بالاخره علم بدون عالم و بدون معلوم معنا، شوق بدون کسی که اشتیاق پیدا کنه و بدون چیزی که به او اشتیاق پیدا شود معنا بغض. خب بدون محب و بدون محبوب معنا. اینا صفات نفس، صفات نفس. اراده بدون اراده کننده و اراده شونده، بدون مرید و مراد معنا. آقای مرجانی با می آقا خود آقای مزفر میگه که حالا که اینطوری شد، حالا از سوال میکنم تو که شوق پیدا کردی میخوام چیکار کنم؟ یادتون داره دارم زبان شناسی میکنم امر مولا رو، ها؟ میخوام ببینم اقم الصلات مولا اراده کرد، امر کرد به چی؟ یه امر یعنی ابراز اون شوقه، اون شوقه ابراز اون اراده، اون اراده رو من را برم یا امر کنم. حالا چی خواستم که نحوش یا را میرم یا امر میکنم؟ این شوقه، این امره که دائم الاضافه، این اراده که دائم الاضافه، طرف اضافه کیه؟ به چی امر کردم؟ به چی شوق پیدا کردم؟ چه چیزی را اراده کردم؟ چه چیزی را خواستم؟ یه چه چیزی را، یه به چه چیزی، از چه چیزی بدم اومد، از چه چیزی کراهت داشتم، از چه چیزی نهی کردم. بگذم بگیدم اینطوره، من باید اون به چه چیزی، از چه چیزی را توضیح بدم. طرف فاعلش که منم، فاضل، من امر کردم، من خواستم، من بغض پیدا کردم. جانب اضافه به فاعلش معلومه، اما جانب اضافه به مفعولش یا مایلته الی الفعلش رو می‌خواد ببینید. آقای مزفر میگه مصداق و معنون موجود خارجی هیچ وقت طرف الاضافه نمیتونه قرار بگیره اصلا و ابدا محال. چرا؟ ای با ویلا احسن آقای کمالی بزرگ آمد، یعنی زد تو خال شد ملاتن. من این مسئله اتفاق را از مذاکره سوسی دادم به قرائت نائی یا لا به قرائت صدر مسلح میشید با قرائت مرمالنای تاتبای جوزش دادم به امام احمد مالی. حالا این من رفتن تو حد وسط تذاری برای اون اونجا آقا فرمودن که اشاره کرد به حد وسط تضایف. من میتونستم همین مسئله رو با تضایف توضیح بدم که عالم و معلوم متضایفه اینه، لذا عالم بی معلوم معنا محب و محبوب متضایفه اینه. اسم صفات دائم و اضافه آوردم اما اسم تضایف نیوردم. چرا؟ چون اونجور حرف زدن رو غلط میتونی. کجا؟ انشاءالله اتحاد عامل و معقول اتبا. خیلی حالا برگردیم. آقا میفهمن مصداق هیچ وقت نمیتونه طرف الاضافه قرار بگیره، طرف الاشتیاق قرار بگیره. چرا؟ میگن توضیح بدیم. یعنی مصداق دو حالت داره، فرد خارجی که داریم بحث میکنیم دو حالت داره، یا موجوده یا معدوم. حالا سوم خونه داره بیده. ها؟ یا موجود یا معدوم. فرمان که نه موجودش میتونه طرف الاشتیاق قرار بگیره نه معدومش، هیچ کدوم. چرا؟ میفرماید که موجودش نمیتونه طرف الاشتیاق قرار بگیره به علت این که دوستان خوب دقت کنید، یه دقیقه یه پله بیارم سن عقب، یه مقدمه دیادتون بیارم، قبلا با هم چند بار تهش کردیم. آقا امر که میکنم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی تو خارج زمان میخوام ایجادش کنی برم، یا غیر اینه. ها اینو داشته باشید، اینو تو ذهنتون داشته باشید. حالا موجودش نمیتونه طرف الاشتیاق قرار بگیره، خب هستش دیگه، تحصیل حاصله. این میشه همون که میگفتیم خارج ظرف سقوطه. خب دیگه محقق شد، وقتی محقق شد تحصیل قرض مولا شد، حاکم در وادی امتصال عقل، عقلم بیگه محقق شد، یا علی مدد خداحافظ شد. پس خارج اگر مصداق رو به حیث وجودش، یعنی در حال موجود بودنش شما نگاه کنی، در حال موجود بودنش که فایده نداره، تحصیل حاصله، کسی عمل میکنه به این تا اینجا. اگر در ظرف وجودش نه، بگیم معدومه. خب اینجا دو جور براتون توضیح بدم. پس یه بار مصداق که داریم میگیم، یه بار موجوده یه بار معدومه. اگه موجود باشه نمیتونه طرف الاشتیاق و طرف الشوق و طرف البغض قرار تحصیل حاصل، همین توضیحی که داد حفظش دیگه تموم شد، امر نمیخواد، وقت پوچ خنده دار. اگر گفتیم که به حیث معدوم بودنش، یعنی نیستش که امر کردی، سؤاله فکر میکنه. اینجا دو جور میشه حرف زد، اول فلسفیشه بگم بعد اشاعری دلهیشه بگم به زبون خودم راحت میشه بفهمید. اول فلسفیش اضافه وجود رفتیه، وجود رفتی حقیقتها متقومت و طرفه ها نمیشه اضافه بین امر موجود و معدوم امکان نداره. خب بین محب و محبوبی که نیست که معنا نداره. شوق بین من شوق پیدا کردم، شائق مشتاق منم و مشتاقون الی هم نمیتونه معدوم باشه، معنا نداره. مبغض منم، بغض کننده منم، به کی طرف مبغوضم باید موجود باشه. امر دائم الاضافه، اضافه و یحتاج الی طرفین. میفهمی خودی که دارم چی میگم دیگه؟
موجود باشه ولی موجود در یک مرحله موجود باشه، مثلا مرحله ذهن
همونه. اینه که ذهن
عنوان باشه، تو ذهن عنوان هم نباشه
دیگه. من اصلا عنوان که دارم یعنی همین که هم مفهومه، همه دعوا همین رو میگم برم آخرش همینجا میرسه. پس دوستان به این برهانو 10 بار تا حالا اصول فقه درس دادم اینطوری نتونستم بگم ها، یعنی این که اینطوری با همی زبون گفتم به شما فهمیدی نشونه کارتونه. یعنی شما الان مثل همین که گفتم جزء اصعب مسائل حکمیه، این شناخت اضافه و ربط و اینجوری حرف زدن، اینجوری حرف زدن تو کلاس بدایه، بلکه تو کلاس آموزش فلسفه من درس میدادم نمیتونستم آموزش فلسفه مثلا آخوندی رفتم درس اینطوری نمیتونستم بگم با همین جمله که الان گفتم. لذا قدر بدونید هم خودتون رو هم زحمتی که کشیدید و واقعا دارم از اون شکر نعمت کنید الا این شکرتم لعزیدن نکن الحمدلله. حالا او وریشه بگید اشتیاق به چه چیزی پیدا کردی؟ اون رو باید بتونی نشونش بدی. نمیشه اشتیاق به هیچی، معنا نداره، خنده داره، بگی مشتاقم به هیچی نمیشه. مستشکه به اینجا که میرسه میگه آقا بری سیده خب تو ذهن که هستش، این تو ذهن هستش درست، تو خارج تو ذهنه. من تصورش کردم، تصدیق بش کردم، شوق پیدا کردم که برم ایجادش کنم توی خارج. آقای مظفر میگه تبارک الله فیک. خب همین همین شو عنوان که من بهت گفتم، تو من که داشتم میگفتم عنوان منظورم چی بود؟ منظورم مفهوم ذهنی بود. میگفتم نمیشه امر به خارج بخوره، امر باید تو ذهن باشه، امر باید به یه مفهومی بخوره. من همه به همین میگفتم. حالا یه عنوان کلیه یا جزئیه و اینا بعدن بحثای بعدی، یه عنوان صورت خیالی یا صورت عقلیه، حقیقیه یا اعتباری، بحثی بعدی باید خیلی بکنیم اینجا. اما فعلا من داشتم چی میگفتم؟ میگفتم خارج لا به وجودهی ولا به عدمه نمیتونه طرف الاشتیاق قرار بگیره. حالا که تا همونجا آمدید بده یه ورایتی که دیگه اضافه کنم به تو سهش هم بگم برات. حالا که اومدید را اینجا سهش اینه، اگر قرار شد ما با اضافه کار کنیم، اضافه ربطه، ربط بین ذهن و خارج امکان امر در اون نفسانیه، امر کرده باید مأمور و مأمورم بهش اینجا باشه. نمیشه تو دو تا ظرف باشه. این مطلب رو اول وز براتون گفتم، گفتم دلالت اقسام عربه به حسن معنا چی بود توضیح دادیم های بیاتی؟ باید دل و مدل پیشش باشن، نمیشه ربط بین دو مرتبه از آلن معنا نداره، باید پیشش باشن. یا دو تا تو خارجن یا دو تا تو ذهنن، نمیشه که بین بدیهی ها یعنی یه ذره های شاکه تصورش کنیم خودمون تصدیق بشه میکنیم، معنا نداره ربط بین دو جا. این هم حیث سوم فلسفی و برهانیش. با توجه به این مسئله اون چیزی که مورد اشتیاق قرار میگیره چیه؟ عنوانه؟
ذهنیه.
حالا این قلت و قلتاش میذاریم برای بعد بخونه عبارت رو بعدم ما قدم نام توضیح تحلیل نزا جان ما
این فضایی که
همهش
تو فضایی که شعاره و
بله اونو بعد بعد در واقع همونه، در واقع بریم همونطور حرف میزنیم. اگه
بخوام
حضرت امام میفرمودن که این مالک یوم الدین یعنی چی؟ تفسیر سوره هست بعد میفرمودن که معناش میکنن که یعنی پادشاه روز جزا. بعد میگفتن بابا قرآن گفته مالک یوم الدین نگفته دی، دین یعنی جزا. دین بدهیه. گفته دین پس دین یعنی چی؟ امام صاحب خود چرا خلاف ظاهر معنا میکنه؟ دین یعنی دین، دین خدا، دین خدا چی؟ همین همین دین. و چرا یوم دینه؟ فهمیدن بخاطر این که دین یه لیله داره، شده یه یوم داره که روزه. لیله دین الان دنیا، دنیا خدا مقهوره. خدا هر وقت در مورد خودش در مورد آخرت صحبت کرده گفته خدا قهاره، واحدون قهار. هر وقت در مورد دنیا صحبت کرده نه، فضا تو دنیا بالاخره سماوات سطحی هست، شما هستی، کارهای انجام میدید، همه کردن. آخرت که شد، آخرت اون موقعی میشه که من الملک الیوم میگم لله الواحد القهار. اونجا میشه یوم الدین، اینجا لیله دین. حالا اینجا که لیله دینه فعلا خدا رو بگو، تو مقام شارعی هم کاری به خدا نداری، ما فعلا نمیتونی به عقلمون نمیکشه درستش کنیم. تا بگیم خدا چه مقدر میکنه، خودش باید درستش کنه.